ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، با امید سلامتی با سرفرازیتان. مازرغون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. پرودوسر برنامه امان امیرزی در بخش تکنیک با ما همکاری داره. در جریان ساعت از بیانات لوید سارنوالی در مورد تازه ترین تحولات در قضیه جنرال دوستم و احمد ایشچی مشنوین. در گزارش ایره هم مشنوین که در گزارش تازه ترانسپرنسی انترنشنال یا سازمان شفافیت بین المللی، افغانستان ام دفعه از جمله 3 کشور مفسد جهان نیست. در خبرهای جهان مشنوین که رسانه های امریکا گزارش دادند که دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور سر از امروز به اجرای اقدامات گسترده ضد مهاجرت دستور خواهد داد. ایره هم مشنوین که وزارت دفاع ژاپن گفته که دیروز بجت‌های جنگی خود دستور داد تا جلو 3 تیاره نظامی روسیه را که به سرحدات ژاپن نزدیک شده بودند بگیرن. خبرهای دیگه بین المللی هم تا لحظات بعد، ولی نخست همکارم تمیم اخگر با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
وزارت خارجه افغانستان به هیچ کشوری اجازه نخواهد داد که تا از هویت افغانها استفاده بکند. وزارت داخلی افغانستان بر گرفتاری 9 محافظ معاون اول ریاست جمهوری اقدام می کند و ریاست جمهوری بر افزایش شفافیت پس از تطبیق میکانیزم های مبارزه علیه فساد اداری تاکید می کند. تفصیل اخبار. وزارت خارجه افغانستان میگوید به هیچ کشوری اجازه نمیدهد که از خاک افغانستان و هویت افغانها بر ضد کشور سومی استفاده صورت بگیرد. خیرالله آزاد معاون سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که روابط افغانستان با کشورهای همسایه و منطقه مستقل و جداگانه است و این روابط هیچ تأثیر در روابط افغانستان با کشورهای سومی نخواهد داشت.
دولت جمهوری افغانستان به هیچ کسی به هیچ کشوری اجازه نخواهد داد هم از خاک افغانستان و یا هم از نام شهروندان افغانستان یک کشوری علیه کشوری دیگه و علیه منافع کشوری دیگه را استفاده بکنه.
این در حالی است که رسانه‌های هندی اخیراً گزارش داده که توریستان پاکستانی تلاش دارند که با استفاده از پاسپورت‌های افغانی وارد خاک هند شوند. وزارت داخلی افغانستان میگوید که در مورد گرفتاری 9 محافظ معاون اول ریاست جمهوری اقدام می شود. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی چنین گفت.
طبعا پلیس افغانستان اجراعات خواهد داشت و از تطبیق و چگونگی تطبیق حکم و اجراعات که پلیس داره ما شما را آگاه خواهیم ساخت.
پیش از این لوی سارنوالی افغانستان گفته است که ارگان‌های کشفی باید حکمی که در مورد بازداشت 9 محافظ و نزدیکان جنرال دوستم صادر شده عملی کند. با گفته ای مسئولان روی سارنوالی، این 9 تن به بدرفتاری با احمد ایشچی والی پیشین جوزجان متهم شدند. آقای ایشچی چند پیش مدعی شده بود که از سوی جنرال دوستم و افرادش مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته است، ادعایی که از سوی دفتر دوستم رد شده است. آقای دوستم و نزدیکانش در مورد دستور تازه لوی سارنوالی تبصره نکردند. خبر اخیر این که هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور میگوید در امر مبارزه با فساد اداری میکانیزم هایی را ایجاد کردند که اکنون با تطبیق آن فساد در کشور از بین رفته و شفافیت پیشتر شده است. در این حال وی میگوید سارنوالی بعضی از سارنوال ها استخدام شده اند و همچنان گفته است که در استخدام های جدید مسئله جندر نیز در نظر گرفته شده است. این در حالی است که نظر به بررسی جدید در افغانستان، افغانستان 8th کشور فاسد جهان اعلام شده است که قبلا افغانستان در رده های پایین قرار داشت. این بود خبرهای افغانستان. اخبار منطقه و جهان را همکارم ستار فروخ پیشکش می کند.
رسانه‌های ایالات متحده آمریکا گزارش دادند که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده سر از امروز به اجرای اقدامات گسترده ضد مهاجرت دستور خواهد داد. این اقدامات ممنوعیت موقت بر پناهندگان و تعلیق ویزه سفر به آمریکا برای شهروندان سوریه، عراق، ایران و دیگر کشورهای مسلمان را در بر می‌گیرد. به اساس گزارش خبرگزاری های رویترز و اسوسییتد پرس، این ممنوعیت برای چند ماه تا زمانی که مقام ها روند بررسی های مشخص و دقیق را روی دست گیرند ادامه خواهد یافت. در گزارش ها آمده که اقلیت های مذهبی که از آزار اذیت فرار می کنند از این اقدامات مستثنا هستند. به اساس یک دستور دیگر، صدور ویزه سفر به آمریکا برای شهروندان سوریه، عراق، ایران، لیبیا، سومالیا، سودان و یمن ممنوع خواهد شد. به اساس گزارش ها، دستورهای اول امروز هنگام دیدار رئیس جمهور ترامپ از وزارت امنیت داخلی آمریکا و دستورهای دیگر در روزهای بعدی صادر خواهند شد. سنای ایالات متحده آمریکا نیکی هیلی نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ برای احراز نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد را تایید کرده است. خانم هیلی با 96 رأی موافق و 4 رأی مخالف از سوی سنا دیروز تایید شد. مارکو روبیو سناتور جمهوری‌خواه دیروز نتیجه رأی گیری مجلس سنا را در این مورد این گونه اعلان کرد.
The nomination of Nikki R. Haley of South Carolina to be representative.
نیکی هیلی از کارولینای جنوبی به عنوان نماینده ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد شورای امنیت و جلسات مجمع عمومی تایید شد. سناتوران دموکرات بیشترین رأی را به خانم هیلی دادند، چون او در مجلس استماعی سنا گفت که از تلاش‌های جمهوری خواهان به هدف کاهش تمویل سازمان ملل متحد از سوی آمریکا حمایت نخواهد کرد. نیکی هیلی والی کارولینای جنوبی بود. وزارت دفاع ژاپن میگوید که دیروز به جت‌های جنگیش دستور داد تا جلو 3 طیاره نظامی روسیه را که به سرحدات ژاپن نزدیک شده بودند بگیرند. این وزارت گفت 3 بمب افکن TU-95 بیر استراتژیک روسی بعد از چاشت روز سه‌شنبه از استقامت شمال به قلمرو ژاپن نزدیک شدند و بر فراز بحیره این کشور پرواز کردند. به اساس معلومات وزارت دفاع ژاپن، 2 طیاره روسی سپس به طرف جزیره جنوبی اوکیناوا رفتند و پیش از آن که به روسیه برگردند در اطراف ژاپن پرواز کردند. این وزارت گفته است که این طیاره های روسی حریم هوایی ژاپن را نقض نکردند. پیش از این طیاره های جنگی روسیه در ماه جنوری سال گذشته میلادی به سرحدات ژاپن نزدیک شده بودند. و رهبران کوسوو و سربیا آخر روز سه‌شنبه در یک اجلاس در بروکسل توافق کردند که با گفتگوهای بیشتر به سطح بالا در مورد عادی شدن روابط ادامه می‌دهند. الکساندر ووسیک صدر اعظم سربیا پس از ملاقات ناوقت دیشب گفت ما توافق کردیم که گفتگو را به سطح مقام‌های بلندپایه در روزهای آینده ادامه بدهیم و افزود ما همچنان تلاش می‌کنیم که تنش‌ها را میان دو طرف کمتر سازیم. هاشم توچی رئیس جمهور کوسوو پیش از نشست بروکسل سربیا را به تلاش برای بی‌ثبات ساختن کوسوو و گرفتن کنترل این سرزمین متهم کرد. توچی بعد از این اجلاس گفت امیدوار است که سربیا از این ملاقات برای برگشتاندن آرامش و فرو نشاندن ادعای ملیت‌گرایی استفاده کند. کوسوو در سال 2008 از سربیا اعلام استقلال کرد.
ساعت 3:09 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. وزارت داخله افغانستان می گوید در تطبیق دستور لوی تارنوالی در رابطه با قضیه جنرال دوستم و احمد ایشچی اقدام خواهند کرد.
طبعاً پلیس افغانستان نجات خواهد داشت و از تطبیق و چیگونگی تطبیق حکم و اجراعاتی که پلیس داره ما شما را آگاه خواهیم داشت.
در گزارش تازه ترانسپرنسی انترنشنال یا سازمان شفافیت بین المللی، افغانستان این بار از جمله 3 کشور مفسد جهان نیست. وزارت دفاع افغانستان بار دیگر موجودیت سربازان خیالی در صفوف اردوی ملی را رد کرده است. برنامه هفتوار حقوق بشر را هم می شنوید، با ما باشید. با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی، زرغون منگل هستم. رادیو آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. وزارت داخلی افغانستان گفته که در مورد احضار 9 تن از محافظین جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری مطابق حکم لوی تارنوال اجراات می کنند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت که حکم لوی تارنوال در این زمینه با اونا مواصلت کرده. از طرف دیگه کارشناسای امور حقوقی میگن که بر اساس قوانین متهم باید در مدت 3 ماه به پنجه قانون سپرده شوه، اما میگن که این حکم برای افراد عام قابل تطبیق است. آرزو قیاسی جزئیات داره.
سخنگوی وزارت داخلی افغانستان میگوید که حکم احضار 9 تن از محافظان عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری را دریافت کرده اند و در زمینه اقدامات خواهد شد. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی هرچند در مورد جزئیات ارائه نکرد، اما گفت که در زمینه به اساس حکم لوی سارنوالی اجراات شده و نتیجه آن با مردم در میان گذاشته خواهد شد.
مقام لوی سارنوالی با وزارت امور داخله مواصلت کرده برای احضار 9 تن از محافظین. طبعا پلیس افغانستان اجراات خواهد داشت و از تطبیق و چگونگی تطبیق حکم و اجراات که پلیس داره ما شما را آگاه خواهیم ساخت.
لوی سارنوالی افغانستان روز دوشنبه دستور توقیف 9 تن از محافظان و افراد نزدیک به عبدالرشید دوستم را صادر کرد. لوی سارنوالی این تصمیم را پس از آن اتخاذ کرد که عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور به سه جلب پیهم لوی سارنوالی توجه نکرده و به این اداره حاضر نشد. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی گفت 9 تن از محافظان و نزدیکان آقای دوستم متهم به بدرفتاری با احمد ایشچی والی پیشین جوزجانند و نهادهای کشفی موظفند تا آنان را بازداشت کنند. وی همچنان گفته است که اگر معاون اول رئیس جمهور و یا نماینده قانونی وی برای تحقیق به لوی سارنوالی حاضر نشود، هیئت تحقیق درباره خود آقای دوستم نیز تصمیم اتخاذ خواهد کرد. اما اینکه این تصمیم چی خواهد بود، آقای رسولی در مورد چیزی نگفته است. از سوی هم سید خالد سادات یکی از آگاهان حقوقی میگوید که به اساس قوانین متهم باید پس از 3 جلب در مدت 3 ماه به پنجه قانون سپرده شود.
در مدت 1 ماه پس از 3 جلب پیهم ارگان های عدلی و کشفی می تواند مستقیم اقدام کنند و در مورد فرد متهم تصمیم بگیرند، اما این برای افراد عادی قابل تطبیق است و چون این یک قضیه عادی نیست، قضیه معاون رئیس جمهور با افراد عادی فرق می کند.
آقای سادات می افزاید به اساس اتهامات وارد شده محافظین معاون اول رئیس جمهور بخشی از قضیه و شریک جرمند، اما به گفته وی متهم اصلی خود عبدالرشید دوستم است. از سوی دیگر کمیسیون عدلی و قضایی ولس جرگه می گوید که قانون باید بالای همه یکسان تطبیق گردد و حکومت مکلف است تا در این قضیه طبق قانون عدالت تامین کند. در این حال احمد ایشچی به رادیو آزادی گفته است که لوی سارنوالی به وی وعده داده است که در مورد به تعلیق در آوردن وظیفه عبدالرشید دوستم پیشنهاد به استر محکمه فرستاده خواهد شد. دفتر معاون اول ریاست جمهوری و افراد حزب جنبش تا کنون در مورد چیز نگفتند، اما قبل از این آنان اتهامات وارد شده علیه آقای دوستم و محافظینش را رد کرده اند.
شنیدین که وزارت داخلی افغانستان گفته در تطبیق دستور لوی تارنوالی در رابطه با قضیه جنرال دوستم و احمد ایشچی اقدام خواهد شد. لوی تارنوالی افغانستان از نهادهای مسئول خواسته تا به زودی دستور بازداشت 9 محافظ عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان تطبیق کنند. محافظین آقای دوستم به تلاش برای تجاوز جنسی بر احمد ایشچی والی پیشین جوزجان متهم شدند. اتهام از سوی دفتر آقای دوستم قبلا رد شده، اما نه دفتر آقای دوستم و نه هم سخنگویای آقای دوستم در مورد دستور بازداشت این 9 نفر هنوز چیز نگفتند. سوال اصلی است که حال وزارت داخلی افغانستان در این مورد چی میکنه و توان انجام کدام کار داره؟ همین سوال همکار مصطفی صدیقی در آغاز گفتگوی تلفنی از صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله پرسیده.
نامه لوی سرانوالی محترم به وزارت امور داخله رسیده، مبنی بر این که 9 نفر از محافظین اونا احضار شوند و به سوال هایی که هست باید پاسخ داده شوند. طبعا نیروهای پلیس بر اساس دستور تلاش های خود انجام میدن و هر آنچه که مسئولیت نیروهای پلیس است طبق احکام قانون او عملی خواهد شد و شما در جریان نتایج کار پلیس افغانستان گذشته خواهند شد.
لوی سارنوالی، افغانستان این دستور دیروز صادر کرد، جناب صدیقی همونطور که در جریان هستین، آیا قید زمانی وجود داره که مثلا تا چه زمان باید به اساس دستور محافظان آقای دوستم بازداشت شوند؟
نامه‌ای که پرستاوه شده به اونا همه موارد واضح است و شما میفهمین که پلیس و نهادهای امنیتی و قضایی روی قضیه ها کار میکنن مشترکاً. این قضیه هم گویندگی داره بخاطر از اینکه محافظین مقام معاونت اول هستند، نیاز به این که در چارچوب قانون و آنچه که ایجاب میکنه نهادهای امنیتی یکجا در تفاهم با نهادهای امنیتی و قضایی کار بکنن. مثلا زمان شاید یک اصل اساسی نبوده باشه، اما در نامه‌ای که فرستاده شده به وزارت امور داخله اونا گفتن که هرچه زیتر باید اجراعات را بگیره. وزارت امور داخله و پلیس ملی افغانستان در برابر قانون و مردم مسئولیت دارن، هرچه که اقدامات اکسرات بگیره حتما ما مردم خود آگاه خواهیم ساخت.
اما طور که شما گفتین این قضیه خاص است، قضیه ویژه است به گفته شما، آیا شما میتونین محافظان معاون اول رئیس جمهور را بازداشت کنید جناب صدیقی؟
یک از وقت است که روی ابعاد مختلف از این صحبت شد، اما آنچه که مهم است اجراعات قانونی است، اجراعات بر اساس دستور نهادهای امنی و قضایی و عملکرد و اقدام پلیس. هرگاه پلیس بر اساس این دستورات عمل کرد و به خصوص در پیوند به این قضیه، طبعا ما مجبور خواهیم بود که جزئیات اقدامات خود حتی زودتر به مجرد که تلاش ها نتیجه خواهد داد اقدام ها عملی شود تطبیق این حکم ما مردم خود حتی زودتر آگاه خواهیم ساخت.
همونطور که شما در جریان هستین، لوی سارنوال افغانستان در گفتگوی خود به وال استریت جورنال گفته که تا حال 3 بار از آقای دوستم خواسته شده تا برای دادن وضاحت در مورد اتهاماتی که از طرف احمد ایشچی مطرح شده به لوی سارنوالی حاضر شود، اما به اساس گزارش آقای دوستم از این کار خودداری کرده. حالا که شما با این آزمون روبرو هستین، میتونین از پسش موفق بدراین؟
به باور ما، به نظر ما تفسیر این مسائل درست نیست در وضعیتی که با پلیس هدایت داده شده و پلیس مجبور مکلف است بر اساس قوانین هر آنچه که برای حل قضیه تمام شده و انجام بده. مثلا احضار چند نفر از محافظ بر اساس دستور لوی سارنوالی پلیس بر اساس دستور اقدام خواهد کرد و از تطبیق حکم سارنوالی ما شما را حتی زودتر آگاه خواهیم ساخت. یا ای که به مجرد ای که ما اقدام را یا تلاش های ما نتیجه بده، تلاش های بخاطر که این افراد در کابل نیستن و پلیس ما در ولایتی که اینا حضور دارن بر اساس دستور تلاش خواهیم کرد و ما شما را آگاه میسازیم. روی موارد دیگر تبصره نخواهیم کرد. بر پلیس افغانستان نهادهای عدلی و قضایی و قوانین افغانستان مهم است. بر اساس قوانین هر نهاد مکلفیت داره که اقدامات خود انجام بده و مردم آگاه بسازه و شما هم از اقدامات آینده و تطبیق این حکم آگاه خواهید شد.
صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان بود.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
در گزارش جدید ترانسپرنسی انترنشنال یا سازمان شفافیت بین المللی، افغانستان امدفعه از جمله 3 فاسدترین کشور جهان نیست. سازمان شفافیت بین المللی در گزارش تازه خود افغانستان از جمع 176 کشور فاسد جهان مقام 169 داده. ای در حال است که سال گذشته ای سازمان افغانستان سومین فاسد ترین کشور جهان خوانده بود. سازمان شفافیت بین المللی گفته که فساد سیستماتیک و نابرابری اجتماعی در سراسر جهان یک دیگه خود، ای دو پدیده البته یک دیگه خود تقویت می بخشن. فرشته نگاه جزئیات دارم.
سازمان شفافیت بین المللی افغانستان را در جمع فاسدترین کشورهای جهان در رده 169 قرار داده است. در گزارش تازه این سازمان، افغانستان در میان 176 کشور با داشتن 15 امتیاز در رده 169 قرار گرفته. پس از افغانستان، لیبیا، سودان، یمن، سوریه، کوریای شمالی، سودان جنوبی و سومالیا به حیث فاسدترین کشورهای جهان رده بندی شدند. در گزارش سال پیش این سازمان، افغانستان پس از سومالیا و کوریای شمالی سومین فاسدترین کشور جهان بود. اما این بار با چند رده صعود توانسته از سه فاسدترین کشور جهان خود را بیرون کند. اما سوال اینجاست که افغانستان چگونه توانسته خود را از جمع سه فاسدترین کشور جهان بیرون نماید؟ شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، در پاسخ به صدای آمریکا گفته که قانونمند ساختن پروسه تدارکات به ویژه قراردادهای اردوی ملی، ایجاد مرکز ویژه عدلی و قضایی برای رسیدگی به دوسیه‌های فساد و اراده قوی حکومت وحدت ملی برای مبارزه با فساد از کارکردهای عمده حکومت افغانستان در دو سال گذشته بوده است. با ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان، رهبران این کشور به مبارزه با فساد اداری که یکی از خواستهای دیرینه جامعه بین المللی و کشورهای کمک کننده است، تعهد کرده و آن را اولویت کاری خود خواندند. حکومت وحدت ملی در تلاش برای مبارزه با این پدیده، حدود یک سال پیش مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری را ایجاد کرد. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد شامل محکمه خاص، سارنولی و پلیس اختصاصی است. یکی از فعالیت‌های این مرکز برگزاری دو جلسه علنی در این مدت بوده که در یکی آن یک سارنوال نظامی به جرم گرفتن 50,000 افغانی رشوه محکمه شد و در دیگران یک کارمند بانک به جرم بیرون کردن 150,000 دلار آمریکایی از حساب بانکی یک شخص فوت شده به 10 سال و 8 ماه زندان محکوم شد. سازمان شفافیت بین المللی گفته که فساد سیستماتیک و نابرابری اجتماعی در سرتاسر جهان یکدیگر را تقویت می کنند. همچنان در این گزارش هشدار داده شده سیاستمداران پاپولیست یا عوامگرا که شعارهای مبارزه با فساد و خاتمه آن را می دهند ممکن این پدیده را به تقویت کنند. در این گزارش گفته شده که رهبران پاپولیست به جای مقابله با سرمایه‌داری روش‌های فساد اداری را تقویه می‌کنند. سازمان شفافیت بین المللی از ترکیه و هنگری مثال داده که در سال‌های اخیر به جای بهبود در راستای مبارزه با فساد، تحت رهبران با گرایش‌های اقتدارگرا در لیست کشورهای فاسد نزول کردند. در گزارش امسال شفافیت بین المللی، دنمارک، زیلاند جدید و فنلاند به ترتیب سه پاکترین کشورهای جهان معرفی شدند. ایالات متحده آمریکا در این گزارش با دو رده نزول در جایگاه 18 جدول قرار گرفته است.
در حالی که ترانسپرنسی انترنشنل در گزارش تازه خود گفته افغانستان دیگه از جمله سه فاسدترین کشور جهان نیست و بعضی تلاش‌های برای کاهش فساد این کشور موفق شدن، ولی موضوع موجودیت فساد در حلقات اردوی ملی اخیراً بار دیگه بحث آفرین شده و گفته شده که سربازای خیالی در حلقات موجود هستند، ولی وزارت دفاع افغانستان یک بار دیگه موجودیت سربازای خیالی را در صفوف اردوی ملی به شدت رد کرده. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع در صحبت با رادیو آزادی گفته که در جریان دور دوم بررسی سربازا سیستم بایومتریک البته در سیستم بایومتریک روشن شده که در صفوف اردوی ملی هیچ نیروی خیالی وجود نداره. از طرف دیگه اعضای ولسی جرگی افغانستان و کارشناسای امور نظامی موجودیت سربازای خیالی را در صفوف اردوی ملی تایید می کنند. فرشته ندا جزئیات دارد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید به اساس دستور رئیس جمهور غنی تحقیقات در این مورد را انجام دادند که در نتیجه نشان می‌دهد که در صفوف نیروهای اردوی ملی سربازان خیالی وجود ندارد. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت نتایج ابتدایی تحقیقات سیستم بایومتریک نشان می‌دهد که در میان نیروهای اردوی ملی یک سرباز خیالی هم وجود ندارد. آقای وزیری همچنان گفت علاوه بر این توزیع معاشات از طریق سیستم بانکی نیز برای روشن شدن این مسئله به آنها کمک کرده است.
یک بار دیگر رد می کنم که در میان نظامیان مسلح اردوی ملی سربازان خیالی وجود ندارد. سیستم های بایومتریک، حرم و بانکی فعال است. به همین دلیل ما رد می کنیم و این مسئله برای ما قابل قبول نیست.
یک ماه قبل در یک گزارش سیگار یا مفتش خاص آمریکا از بازسازی افغانستان آمده است که در صفوف اردو و پلیس ملی هزاران سرباز خیالی وجود دارد. این در حال است که یک هفته پیش نیز روزنامه وال استریت جورنال نوشته است که آمریکا پروسه پرداخت معاش برای 30,000 سرباز خیالی افغان را متوقف ساخته است. در روزنامه نوشته شده که برای آن ده سربازان معاش پرداخته می شود که در سیستم بایومتریک در مورد آنان معلومات وجود داشته باشد. اما سخنگوی وزارت دفاع در مورد متوقف شدن پرداخت معاشات 30,000 سرباز از سوی آمریکا ابراز نظر نکرد. از سوی هم کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه موجودیت سربازان خیالی را در صفوف اردوی ملی تایید میکند. عبدالحی آخوندزاده یک تن از اعضای این کمیسیون میگوید هنوز هم 50% سربازان خیالی در صفوف اردو در ولایت دوردست وجود دارد.
هنوز هم مسئله سربازان خیالی از سیستم بایومتریک وزارت دفاع کدام نتیجه مشخص و مثبت نداده. گفته می توانم که هنوز هم از مرکز کابل الا ولایات دوردست 50% سربازان اردوی ملی و پلیس ملی خیالی اند.
آقای خانزاده می گوید موجودیت سربازان خیالی در صفوف نیروهای امنیتی روی جنگ روان با مخالفین مسلح تأثیر ناگوار دارد. در این حال برخی از تحلیلگران نظامی نیز از موجودیت سربازان خیالی در صفوف اردوی ملی سخن میزنند. عتیق الله امرخیل یک تن از این تحلیلگران در صحبت با رادیو آزادی گفت با آنکه برخی از سربازان اردوی ملی از صفوف فرار میکنند و یا برخی دیگر آنها وظیفه ایشان را کنار گذاشتند، اما هنوز هم اسم آنها در لیست شامل است.
اگر دیده شود فرار سربازان در صفوف اردو وجود دارد، برخی اوقات سربازان غیر حاضر می باشند و در برخی حالات نیروهای اردوی ملی وظیفه را ترک می کند. بنان با توجه به این همه این مسائل وجود دارد.
آقای امرخیل تاکید می کند باید مسئله سربازان خیالی در صفوف اردوی ملی به اساس یک تفتیش مشخص بررسی گردد تا از این طریق نگرانی های جهانی رفع گردد. و گفت اگر اعتماد جامعه جهانی نسبت به نیروهای امنیتی افغان کاهش یابد، این مسئله در شرایط کنونی بالای افغانستان تاثیر ناگوار داشته و مشکلات امنیتی نیز افزایش می‌یابد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch از جرمنی و دیگر کشورهای اروپایی تقاضا کرده که روند اخراج مهاجرین افغان به کشورشان متوقف کنند. سازمان دیدبان حقوق بشر گفته که از یک طرف وضعیت افغانستان خوب نیست و از طرف دیگر این کشور در رابطه با برگشت صدها هزار مهاجر افغان از کشورهای همسایه و بیجا شده های داخلی خود با چالش های جدی مواجه است. در این حال سازمان حقوق بشر افغانستان هم شرایط برای برگشت پناهجویان افغان از اروپا را در داخل افغانستان مساعد نمی‌بینه. همکار مقیم نایب در استودیو سو جزئیات بیشتر داره.
با سلسله اخراج پناهجویان افغان، جرمنی در این هفته 26 پناهجوی دیگر را به افغانستان فرستاده است. این دور دوم انتقال افغانان مهاجر به کشورشان می باشد که درخواست پناهندگی آنها در جرمنی رد گردیده است. سازمان دیدبان حقوق بشر می گوید این پناهجویان به شهر فرستاده شدند که به خاطر ناامنی در هر کوچه و سرک آن موانع کنکریتی گذاشته شده و دیپلمات ها با وزرا و دیگر سفرای کشورها از طریق اسکایپ جلسه ها برگزار واگذار می نمایند. شهر کابل که خانه 4 میلیون افغان است شاهد حملات انتحاری و انفجارها بوده که در نتیجه آن همیشه مردمان ملکی قربانی می شوند. این شهر همچنان میزبان ده ها هزار مهاجری است که در اثر فشارهای پاکستان و ایران در یک سال اخیر به کشور برگشتند. اتحادیه اروپا در اکتبر سال 2016 میلادی بر حکومت افغانستان فشار وارد کرده که ده ها هزار ادبای خود را که به کشورهای عضو این اتحادیه پناه آوردند دوباره بپذیرند. شماری از اعتراض کنندگان اعزام دوباره پناهجویان افغان که در میدان هوایی شهر فرانکفورت جرمنی گرد هم آمده بودند در شعارهای خود نوشته بودند که افغانستان مسئول نیست. اما این تنها جرمنی نیست که پلیسی برگشت دوباره افغانان مهاجر را اختیار کرده، بلکه دیگر کشورهای اروپایی نیز این پلیسی را در پیش گرفتند. این کشورها مدعی‌اند که همه شهرها و ولایات افغانستان ناامن نیستند تا از برگشت دادن پناهجویان افغان جلوگیری شود. وزیر امور داخلی جرمنی انتقال مهاجرین را که درخواستشان رد شده قابل توجیه دانسته میگوید طالبان بر نمایندگی های بین‌المللی عمل میکنند نه بر افغانان ملکی. اما سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch میگوید احصایه دفتر معاونت سیاسی سازمان ملل متحد در کابل خلاف گفته های وزیر امور داخلی جرمنی را ثابت میکند. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید طالبان و دیگر گروه های مسلح مخالف حکومت افغانستان در سال 2016 میلادی مظاهره کنندگان عام، معلمان و شاگردان مکاتب، مراکز مذهبی و کارکنان رسانه ها را مورد هدف قرار دادند. در این میان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم میگوید این کشور برای برگشت افغانان مهاجر تا هنوز مساعد نیست. احمد ضیا لنگری یک عضو کمیسیون میگوید اکنون که زمستان و فصل سرما می باشد برگشت دوباره مهاجرین از اروپا مشکلات حکومت این کشور را هنوز هم بیشتر می سازد.
با این گزارش رسیدیم به نیمه ساعت، ساعت 3:30 است. همکارم ستار فروغ با سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
وزارت خارجه افغانستان میگوید به هیچ کشور اجازه نمیدهد که از خاک افغانستان و هویت افغانها بر زده کشور سیومی استفاده کند. وزارت داخلی افغانستان میگوید که در مورد بازداشت نو محافظ معاون اول ریاست جمهوری افغانستان عبدالرشید دوستم اقدام میکند. هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز گفت که در راستای مبارزه با فساد اداری میکانیزم های را ایجاد کردند که بر مبنای آن در کارها بیشتر شفافیت به میان خواهد آمد. وزارت خارجه روسیه میگوید قرار است سرگی لاوروف وزیر خارجه این کشور با نماینده های اپوزیسیون سوریه به روز جمعه در مسکو دیدار کند. رسانه‌های ایالات متحده آمریکا گزارش دادند که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده سر از امروز به اجرای اقدامات گسترده ضد مهاجرت دستور خواهد داد. و وزارت دفاع ژاپن میگوید که دیروز به جت‌های جنگی‌اش دستور داد تا جلو 3 طیاره نظامی روسیه را که به سرحدات ژاپن نزدیک شده بودند بگیرند.
دومینیک جرمی سفیر برتانیا در افغانستان به زودی به اسلام آباد می رو و برای بهبود روابط بین افغانستان و پاکستان و همکاری در بخش مبارزه علیه تروریسم بین این دو کشور تلاش می کنه. بیشتر در این مورد تا لحظات بعد به شما می گیم، ولی حال همکارم همیرا الکوزی با چند خبر اقتصادی با شماست.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید ریزش برف و مسدود شدن شاهراه سالنگ بالای بازار تاثیر منفی به جا گذاشته است. خانجان الکوزای معاون این اتاق امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت مقدار زیاد مواد خوراکی و غیر خوراکی از مسیر شاهراه سالنگ به سایر ولایات کشور انتقال مییابد که مسدود شدن این مسیر باعث میشود تا انتقالات از این طریق متوقف شود و در نتیجه سبب زیان تجار می شود. به اساس معلومات آقای الکوزی، اگر تلاش ها برای باز شدن این مسیر صورت نگیرد، سبب ایجاد مشکلات به مردم و زیان به سکتور خصوصی خواهد شد. اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید مشکلات تجار افغان در عرصه اخذ ویزه به ازبکستان حل می شود. سیام الدین پسرلی مسئول نشرات این اتاق امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت با اساس تفاهم نامه های دو جانبه میان افغانستان و ازبکستان تجار افغان در بخش اخذ ویزه و ترانزیت با مشکل دچار نخواهند شد.
با تشکر از همکارم همیرا لوکوزای. شنونده ایزی چنانچه لحظات پیش گفتم دامینیک جرمی سفیر برتانیا در کابل از تمام کشورها خواسته تا با حمایت از حکومت افغانستان در مبارزه علیه تروریسم به گونه جدی اقدام کنند. همکارم حمید مومند مصاحبه را انجام داده با دامینیک جرمی سفیر برتانیا در کابل با هم مشنویم.
I'm delighted to be doing this interview with Azadi Radio, and you're right, we've just begun 2017.
تا کنون که این مصاحبه را با رادیو آزادی انجام می دهم و این که تازه سال 2017 میلادی را آغاز کرده ایم و زمانی که من به سال گذشته می بینم در می یابم که حکومت افغانستان غالب شد. سالی را می بینم که جامعه جهانی به شمول بریتانیا و ایالات متحده آمریکا حمایت شدیدشان را از افغانستان را تجدید کردند. هر دو حمایت نظامی در نشست وارسو و همچنان حمایت مالی و سیاسی در نشست بروکسل اعلام شد. من زمانی که به آینده میبینم در سال 2017 این را که پالیسی آقای ترامپ چی خواهد بود چیز نمیدانم، اما این را میدانم که ایالات متحده در کنار بریتانیا و جامعه جهانی حمایتشان از افغانستان را نه تنها برای این سال بلکه برای یک مدت متوسط تجدید کردند. من متأخن هستم که ما ایالات متحده آمریکا و ناتو در درازمدت در کنار افغانستان خواهیم بود.
پالیسی غرب در برابر پاکستان به دیده شک نگریسته می شود. اخیرا پس از انتخابات ریاست جمهوری امریکا نامزد وزارت دفاع آن کشور گفته است که اگر به این پست گماشته شود مسئله پناهگاه های تروریسم در آن طرف خط دیورن را تعقیب خواهد کرد. نظر شما چی است؟ اگر این مسئله و موضوع حمایت پاکستان از تروریسم از سوی امریکا برافراشته شود پالیسی بریتانیا چی خواهد بود؟
روابط بهتر میان افغانستان و پاکستان اولویت‌های جدی بریتانیا است، چون این از لحاظ اقتصادی برای انکشاف اقتصاد افغانستان و پاکستان مؤثر است. دوم، طوری که شما فرمودید، از لحاظ امنیتی و تیرگی که میان دو کشور وجود دارد، و سوم، از لحاظ انسانی، پاکستان از سال‌ها میزبان مهاجرین افغان و بازگشت آنان که باید داوطلبانه باشد بوده است. در ختم همین هفته سفری به پاکستان خواهم داشت و یکی از دلایل آن این است که با حکومت‌های افغانستان و پاکستان کار کنیم تا در برخی موارد همکاری‌های تکنیکی داشته باشند که می تواند به همکاری‌های سیاسی راه را باز کند. این را می‌دانم که برای هر دو کشور مشکل است، اما مهم است و باور من این است که مدیریت ترامپ و حکومتداری جدید در ایالات متحده آمریکا بر گسترش روابط میان دو کشور توجه خواهد کرد. اما این تصمیم از اداره آمریکا است و ما به همکاری با آنان در این بخش آماده هستیم تا بتوانیم این مسئله مشکل ساز را حل نماییم.
در حالی که پاکستان در امر مبارزه با تروریسم صادق نیست و هنوز هم به رهبران طالبان مسلح پناه می‌دهد، در آن طرف خط دیورن مراکز آموزشی به آنان ایجاد کرده، گسترش روابط چگونه امکان دارد؟ حکومت افغانستان این مسئله را با جامعه جهانی نیز مطرح کرده، اما جامعه غرب حاضر نیست حتی یک اقدام هم علیه پاکستان انجام دهد. با در نظر داشت این حقایق گسترش روابط چگونه امکان پذیر است؟
I disagree that in the case of the United Kingdom there is no action taken.
این که بریتانیا اقدام نکرده موافق نیستم. روابط ما با همه شرکای ما واضح بوده است که در هیچ یک از کشورها پناهگاه امن برای توریسم نباشد و این جزوی از صحبت‌های ما است که در این منطقه و دیگر نقاط جهان داریم. این یک مسئله مهم است و ما خصوصا به آن عمل کرده ایم و ما در زمینه با شرکای خود به شمول ناتو و سازمان ملل متحد کار کرده ایم و با کشورهایی که روابط داریم لابی کرده ایم. اگر مشخصا در مورد افغانستان و پاکستان صحبت کنیم، واضح است که همه مواردی که ما بریتانیا در افغانستان انجام می‌دهیم داشتن صلح پایدار و به نحوی حل مناقشه است. حکومت افغانستان همراه با حامیان ناتوش به نحوی که می‌خواهد نمی‌تواند برای صلح مبارزه کند. چیزی که به باور من مهم است این است که یک پروسه معتبر صلح در افغانستان وجود دارد و ما با حکومت کار می‌کنیم تا آن را حمایت کنیم و برای کشورهای منطقه نیز مهم می‌باشد و به همسایه پاکستان نیز مهم است که از پروسه صلح حمایت کند. امیدوارم که در جریان سال 2017 میلادی پیشرفت‌ها را در این زمینه شاهد باشیم.
فکر نمی کنید که حکومت قبلی و کنونی افغانستان فرصت زیادی را در بخش‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به پاکستان داد؟ حتی که در ابتدا رئیس جمهور غنی به دادن موقع زیاد به پاکستان و کشانیدن روابط این کشور با هند در مخاطره متهم شده بود، اما آیا هنوز هم نیاز است تا کارهای بیشتر انجام شود؟
فکر می کنم داشتن روابط مستحکم با هند همزمان با نزدیکی به پاکستان برای افغانستان امکان پذیر است، اما مشکلات و نگرانی های زیادی که در روابط میان افغانستان و پاکستان به نظر می رسد با باور من برای هر دو کشور مناسب است. برای حل تنش ها و فراتر از آن به اعتماد سازی نیاز است. به طور مثال مدیریت درست جریان مهاجرت و مهاجرینی که از پاکستان به افغانستان می آیند و متعهد ساختن این که نیازهای هر یک آنان، افراد دارای اسناد و بدون اسناد برآورده شده و زندگی آنان به خطر مواجه نمی شود. جستجوی راه های گسترش روابط اقتصادی میان افغانستان و پاکستان که با این شیوه ها و سیاست های گسترده مسائل چالش برانگیز برای حل ساختن آسان تر می شود. همکاری ها و فواید متقابل و سازنده مسئله ای است که ما برای تشخیص آن کار می کنیم و طوری که قبلا گفتم گسترش روابط میان افغانستان و پاکستان ممکن است بدون اینکه روابط افغانستان با هند به خطر مواجه شود.
با در نظر داشت مداخلات ایران و روسیه بر علاوه پاکستان و نشست سه جانبه آنان در مسکو چی فکر می کنید؟ بهار نو برای نیروهای امنیتی و مردم افغان چگونه خواهد بود؟
این یک سوال پیچیده است. اول اینکه ما با توانایی در حال رشد قوای دفاعی این کشور برای دفاع از کشورشان اطمینان کامل داریم. آنان در سال 2016 میلادی قهرمانانه مبارزه کردند.
اما آنان در سال 2016 ناکام ماندند. اگر حمایت نیروهای بین المللی نمی بود، کندز و برخی شهرهای دیگر مانند ترینکوت و حتی لشکرگاه به دست طالبان مسلح سقوط می کرد.
چیزی را که ما در سال 2016 دیدیم نیروهای دفاعی کشور بود که برای خود می جنگیدن و از حمایت کامل ناتو برخوردار بودند که کار خوبی است. من خرسندم که بریتانیا شماره آموزش دهندگانش را که همکنون 500 تن هستند افزایش می دهد و به خصوص نیروهای هوایی کشور را حمایت می کند. این را انجام می دهیم تا در سالهای 2017 و 2018 میلادی نیروهای افغان کاملا مستقلانه اقدام کنند که این مرکز بازگشت طولانی است و در میان نیروهای امنیتی توانایی کامل را مشاهده می کنیم. مسئله دوم، شما داعش را یاد کردید. بیایید واضح بگوییم که داعش برای این کشور یک بلا است. داعش برای ثبات افغانستان یک خطر است. بریتانیا در عراق و سوریه علیه داعش مبارزه می کند و در افغانستان می خواهیم پایان این گروه را شاهد باشیم. ما با همه قوت در امر مبارزه با داعش نیروهای آمریکایی، ناتو و حکومت افغانستان را حمایت می کنیم، چون این یک جنگ مهم است. اما باید گفت که با تشویق دیگر گروه ها هرگز نمی توان داعش را شکست داد. شکست دادن داعش در حمایت از حکومت افغانستان است که علیه آن مبارزه می کند و این بسیار مهم است. شما در مورد مداخلات و حمایت از طالبان گفتید. پیام من برای همه آنان که افغانستان را مشاهده می کنند این است که باید حکومت مشروع افغانستان را در امر مبارزه علیه داعش، طالبان مسلح و همه گروه های تروریستی دیگر که وجود دارد حمایت کنند و این یگانه راه آوردن صلح و ثبات در این کشور است.
That will be brought to Afghanistan.
There was some question about the identification of Daesh in Afghanistan.
در افغانستان در مورد هویت داعش سوال وجود دارد که این جزء از داعش است که در شرق میانه فعال است و یا هم گروه دیگری است. نیروهای امنیتی افغان میگن که داعش از حمایت کامل پاکستان برخوردار است، اما برخی از مقام های از بخش استخباراتی افغان به این باورند که داعش در افغانستان وجود ندارد. این نیروهای پاکستانی است که زیر بیرق داعش میجنگند. اما اگر به مسئله روسیه و ایران بیاییم، آنان به این عقیده اند که این سیاست غرب است که برای ناامن ساختن روسیه و برخی کشورهای دیگر در منطقه بازی می کند. پاسخ شما به این شک نگری ها چی است؟
تظاهر کردن این که داعش در افغانستان حضور ندارد مزخرف است. بدون شک این گروهی است که وابسته به داعش می باشد و برای ثبات این کشور تهدید است. بریتانیا 100% در راستای ریشه‌کن ساختن داعش از حکومت افغانستان حمایت می کند، به خاطری که داعش در افغانستان مانند سوریه و عراق برای ثبات این کشور یک تهدید است. همه کشورها باید بدانند که این تئوری‌های توطئه که گویا داعش از سوی غرب حمایت می شود مزخرف بیش نیست و کاملا نادرست می باشد.
But reality is on the ground is something else. Russia.
اما حقایق چیز دیگری است. روسیه و ایران مستقیما دخیل هستند و حتی از برخی ولایت‌های سرحدی با ایران ما گزارش داریم که آنان کمپ‌های آموزش‌دهی را برای طالبان ایجاد کرده و حتی اجساد برخی قماندانان طالبان مسلح که در غرب کشور کشته می‌شوند با ایران برای مراسم فاتحه انتقال می‌یابد. مردم افغانستان نگرانند که این مداخلات دامنه جنگ را طولانی ساخته و باز هم از مردم این کشور قربانی خواهد گرفت. اگر وضعیت در افغانستان بدتر شود، عکس‌العمل غرب در برابر این مداخلات چی خواهد بود؟
So you're absolutely right to talk about the people of Afghanistan and our interest.
شما در مورد مردم افغانستان و علاقمندی ما که تامین صلح، رشد اقتصاد و ثبات در این کشور از دقیق اشاره کردید و این دلیل آن است که ما با پرداخت حدود 200 میلیون پوند به عنوان دونر عمده حامی نیروهای امنیتی افغان باقی مانده ایم. تا جایی که من تهدیدها علیه ثبات در این کشور را می‌بینم، طالبان مخالفان و داعش را می‌بینم که هر دو تلاش می‌کنند تا موقف این کشور قانونی را زیر سوال ببرند. پیام واضح بریتانیا این است برای امنیت و ثباتی که برای منطقه خوب است، نه تنها برای افغانستان با مردم این کشور خوب است، بلکه برای همسایه‌های افغانستان نیز مفید است تا حکومت افغانستان را در مبارزه با این گروه‌های مخالف حمایت کنند.
In its fight against these
insurgents.
نشست سه جانبه اخیر چین، روسیه و پاکستان در مسکو که گفتند داعش برای امنیت منطقه یک تهدید است و آنها باید با استفاده از طالبان مسلح علیه داعش استفاده کنند و فکر می کنم که مشکل اینجا با پالیسی ها است.
Well, I think there is a
فکر می کنم مشکل قابل توجهی است اگر کشورها در صدد این باشند که یک گروه توریستی را علیه گروه دیگر آن استفاده کنند. پالیسی عمده بریتانیا همراه با ناتو این است که ما حکومت افغانستان را در مبارزه با همه این توریستان حمایت می کنیم، در مبارزه با طالبان مسلح، چون که مردم بیگناه را هدف قرار داده و بالای نیروهای برحال این کشور حمله می کنند و در جنگ علیه داعش، و اینکه هیچ شک باقی نماند ما 100% بر حمایت و کمک حکومت افغانستان و ریشه‌کن ساختن گروه داعش متحد هستیم.
بله، اما چرا روسیه و ایران بر این مبارزه علیه داعش معتقد نیستند؟
شما باید این سوال را با مقامات روسی و ایرانی مطرح کنید.
آنان میگویند که این بازی جدید غرب است و باید که حامیان غربی افغانستان به این پاسخ بدهند.
ما در تشریحات خود بیشتر از این واضح‌تر بودن نمی‌توانیم که چی را انجام می‌دهیم. ما برای از بین بردن داعش از حکومت افغانستان حمایت می‌کنیم و این پالیسی واضح و ساده ما است.
قبلا در مورد سفرتون به پاکستان اشاره کردید. آجندای عمده این سفر چی است؟
آجندای اساسی این است که بریتانیا چگونه می‌تواند گفتگوها میان افغانستان و پاکستان را حمایت کند تا بالای آن عده از مشکلات سیاسی که در حال حاضر چالش برانگیز است کار شود.
در یک و نیم دهه گذشته ما شاهد تلاش‌های زیاد اسوی شما و دیگر کشورهای غربی بودیم، اما هیچ نتیجه‌ای نداشته است و پاکستان هنوز هم به بازی‌هاش ادامه می‌دهد. و اگر به نشست سه جانبه بیاییم، یک بار دیگر به اثبات می‌رسد که پاکستان بازی دوگانه را در منطقه انجام می‌دهد. از یک طرف در ظاهر جامعه جهانی را حمایت می‌کند و از سوی دیگر طالبان مسلح را علیه داعش حمایت می‌کند.
با باور ما، منافع درازمدت پاکستان مانند افغانستان در تامین صلح و ثبات در افغانستان است و این پیام واضح است که ما با پاکستان انتقال می‌دهیم و این هم موردی است که برای تامین آن در افغانستان کار می‌کنیم. اینکه میان افغانستان و پاکستان در 1.5 دهه و یا هم بیشتر از آن چالشی نبوده، با آن موافق نیستم. زمانی که بر اقامت درازمدت مهاجرین افغان در کشورهای دیگر نظر می‌اندازم، در پاکستان دیده می‌شود که در روابط میان این دو کشور چیز جریان دارد. زمانی که مهاجرین زیاد افغان برای مدت‌های طولانی در پاکستان زندگی کرده می توانند، با باور من این نماینده حمایت روابط بهتر میان دو کشور است. اما مسئله اساسی متقاعد ساختن دو کشور است که این برای منافع دوامدار دو کشور مفید می باشد تا در روابط دو کشور ثبات و مثبتگرایی موجود باشد، و این متعلق به ایران، چین، هند و بریتانیا نیست و متعلق به فضای سیاسی میان دو کشور است تا این اقدام را کنند. و این موضوعی است که من در جریان هفته در پاکستان آن را پیگیری خواهم کرد.
یک
بار دیگر می خواهم به مداخلات روسیه و ایران در مسائل امنیتی و حمایت از طالبان اشاره کنم. اگر در بهار سال جدید حمایت روسیه و ایران از طالبان مسلح به اثبات برسد، عکس العمل ناتو چی خواهد بود؟ به حمایت قاطع ادامه خواهد داد و یا اینکه به مبارزات جنگی آغاز خواهد کرد؟
در حال حاضر کمپاین جدی برای بهار آینده در میان نیروهای امنیتی افغان جریان دارد که همکاری با نیروهای امنیتی در بخش تکمیل ساختن تجهیزات، آموزش و استراحت پس از یک کمپاین چالش برانگیز و موفق است. چیزی که من انتظار آن را دارم، حمایت ناتو به سطح بلند از نیروهای امنیتی افغان خواهد بود و منتظر کمپاین بی سابقه نیروهای امنیتی خواهم بود. من به این باورم که نیروهای امنیتی افغان خود مدیریت جنگ علیه دشمن، داعش و در صورت نیاز علیه طالبان را به دست گیرد و این تعهد با نیروهای در حال رشد هوایی افغانستان و حمایت بریتانیا، آمریکا و ناتو موفق شده می تواند و این آینده مبارزه در این کشور خواهد بود. حمایت قوی ناتو و در حقیقت نیروهای افغان که بر خود غالب شده و علیه دشمن بجنگند.
خب، اگر به حقایق در سال 2016 بپردازیم، این طالبان مسلح بودند که در برابر نیروهای امنیتی افغان جنگیدند و در این زمان بالای کنداز، لشکرگاه، ترینکوت و فرا حمله کردند. تهاجم از سوی آنان بوده است.
So
I absolutely disagree with you.
من با شما موافق نیستم. به نظر من سال گذشته حکومت افغانستان در جنگ علیه طالبان مسلط دست بالایی داشت و در ماه اکتبر یک فشار قوی وارد شد و من به نیروهای افغان که زخمی شدند و یا هم جان باختند احترام می کنم. در حقیقت هیچ یک از مراکز ولایت ها به دست طالبان نیست و این یک دستاورد است و چیزی که من در سال 2017 از آن انتظار دارم این است که جنگ به طرف دشمن کشانیده شود و دشمن در منسجم شدن ناتوان شده و مقاومت کردن نتوانند و متیقن هستم که آن را خواهیم دید.
یک
سوال اخیر در مورد حمایت مالی داعش. اگر به فعالیت های داعش در منطقه و افغانستان دیده شود، آنان بیشتر در ولایت های شرقی حضور یافته اند که در سرحد با پاکستان قرار دارد. مردم حتی مقامات میگویند که اگر همکاری از سوی پاکستان صورت نگیرد، منابع مالی دیگر ندارند. آیا شما این مسئله را بررسی کرده اید که منابع اساسی تمویل داعش چی است؟
اگر به سطح جهان به داعش دیده شود، آران از سوی منابع زیادی تمویل می شوند. کشورهای مختلف آنان را در منطقه در سوریه و در عراق تمویل می کنند. اما چیزی که اکثرا می بینم توانایی داعش در تغییر منابعش من جمله در افغانستان است. به همین دلیل ما با داعش در عراق، سوریه، لیبیا و افغانستان مبارزه می کنیم. و باز هم می گویم که هیچ شکی وجود ندارد که بریتانیا در راستای مبارزه با داعش در افغانستان متحد است و هیچ وضاحت بیشتر وجود ندارد. ما حکومت افغانستان را در یک مبارزه شجاعانه علیه دشمن که داعش از حمایت می کنیم.
مصاحبه بود با دامینیک جرمی سفیر برتانیا در کابل. شنونده عزیز آل هم نوبت میرسه به برنامه هفتواره حقوق بشر.
حقوق اساسی و بشری. سلام و روز بخیر شنونده های عزیز رادیو آزادی به برنامه حقوق اساسی و بشری که با میزبانی ما همیرا الکوزی پیشکش میگردد خوش آمدید. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر میرسد. در این برنامه روی حق آزادی و امنیت شخصی با آقای باز محمد آموزگار مسئول بخش آموزش در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت می کنیم. با امید این که تا اخیر برنامه ما را همراهی کنید. آقای موزگار، مفهوم حق آزادی و امنیت شخصی چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و شنوندگان ارجمند سلام عرض می کنیم. حق آزادی و امنیت شخصی یکی از حقوق بنیادین و بسیار مهمی هر بشر و هر انسان هست که خوشبختانه هم در اسناد بین المللی حقوق بشر و هم در اسناد ملی مثل قانون اساسی و سایر قوانین درج شده و به رسمیت شناخته شده. یکی مفهوم آزادی هست و دیگه مفهوم امنیت هست. آزادی چی هست؟ آزادی در واقع رها بودن از قید و بند هست، در واقع توان انجام دادن چیزهایی را که انسان به میل خود میخواد انجام بده و از او بهره ببره، بهره مثبت، البته منظور بهره مثبت هست، و استفاده از حقوق و امتیازات گوناگون مثل حقوق اجتماعی، حقوق اقتصادی، حقوق سیاسی اینا هست که در واقع تحت کنترل نباشه و از استبداد فارغ باشه، بیرون از استبداد یا تحت استبداد قرار نداشته باشه، به این آزادی میگیم. و امنیت در واقع آنچه که در کتب و فرهنگ های مختلف معنا شده در امان بودن هست، در آرامش بودن هست معنا شده، یا زندگی در آسودگی و حفاظت در مقابل هر گونه خطر و هر گونه تهدید. زمانی که انسان احساس آرامش میکنه و مورد تهدید قرار نداره، در امنیت زندگی میکنه، این ما میتونیم که بگیم امنیت هست که شامل امنیت اقتصادی میشه، شامل امنیت اجتماعی میشه و شامل امنیت روانی و امنیت قضایی و امنیت عمومی و امثال از اینا میشه. پس بنابراین این دو مفهوم را ما وقتی یک جای بکنیم، حق آزادی و امنیت شخصی از مجموعه از حاصل میشه که ما حق آزادی و امنیت شخصی به او حق گفته میتونیم به عنوان یک حق بشری که انسان به صورت خودسرانه دستگیر نشه. انسان به خاطر مسائل اقتصادیش، به خاطر باورهای سیاسی خود، به خاطر باورهای مذهبی و دینی خود، به صورت خودسرانه مورد بازداشت و دستگیر و توقیف قرار نگیره. و در این زمینه هست که دولت مکلف هست، دولت به عنوان مدافع حقوق بشری انسانها، حقوق بشری شهروندان، مکلف هست که زمینه دسترسی شهروندان به حق آزادی و امنیت شخصیشان مساعد بکنه، به اصطلاح در واقع فضای امن را بدور از تهدید و بدور از زور و بدور از اجبار مساعد بکنه تا همه شهروندان به عنوان انسان، به عنوان یک بشر، به حق شخصی و حق امنیت شخصی و آزادی خود دسترسی پیدا بکنه.
آقای مزگار، حق آزادی و امنیت شخصی بیشتر کدام موارد در بر میگیره؟
خب امو رقمی که آزادی و امنیت شخصی به خصوص آزادی بینان یک حق بشری انسان ها در محدوده آزادی دیگران و مساله ها محدود میشه و چیزی که خوش در قانون اساسی افغانستان هم درج شده، این حق شامل آزادی از دستگیری توقیف خودسرانه میشه. یک از مواردش که این هیچ شخصی، هیچ فردی، هیچ شهروندی نباید به صورت خودسرانه دستگیر شود و به صورت خودسرانه توقیف شود. و مورد دیگه هم آزادی از ناپدید شدن اجباریه که هیچ فردی، هیچ انسانی نباید به صورت اجباری ناپدید شود، به صورت اجباری و اصطلاح توقیف شود و هیچ انسانی نباید اختطاف شود. و مورد دیگه هم آزادی از کار اجباری هست، نوکرگیری و بردگی هست. از اونجایی که انسان هم مطابق قوانین بین المللی حقوق بشر و هم مطابق اسناد ملی انسان آزاد خلق شده و آزاد باید زندگی بکنه، نباید در بردگی قرار داشته باشه. پس بنابراین یک از مواردش آزادی از کار اجباری هست و همچنین آزادی از نوکرگیری اجباری هست که انسان نباید به عنوان برده زندگی کنه، باید آزادانه زندگی بکنه. و مورد دیگه هم این است که کودکان نباید به صورت اجباری در نیروهای مسلح استخدام شود، یعنی آزادی کودکان از استخدام اجباری به نیروهای مسلح و یا قوای مسلح هست و یا اشتراکشان در منازعات مسلحانه هست که در منازعات مسلحانه اطفال نباید شرکت بکنن و یا شرکت داده شوند به صورت اجباری. پس بنابراین این موارد مواردی هست که شامل آزادی و امنیت شخصی میشه.
شنونده های عزیز، بحث ما روی حق آزادی و امنیت شخصی ادامه دارد. حال یک وقفه کوتاه داریم، پس از وقفه به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. موضوع مورد بحث حق آزادی و امنیت شخصی است. آقای مزگار، ای که شما در جریان سخنانتان از توقیف ذکر کردین، می شه به شنونده ها معلومات بدین که توقیف چی است و تفاوتش با حبس چیست؟
زمانی که ما از توقیف صحبت می کنیم، خب توقیف در واقع انتقال اجباری یک شخص، یک فرد هست به محل مسدود. از طریق نیروهای عدلی و قضایی زمانی که یک شخص به صورت اجباری به محل مسدود انتقال داده میشه، ما میگیم که مورد توقیف قرار گرفته. و تفاوتش با حبس در اینه که حبس در واقع انتقال یک شخص به محل مسدود هست، اما بعد از اصدار حکم محکمه با صلاحیت. زمانی که یک آدم پروسه قانونی خود را به عنوان یک متهم طی میکنه، پروسه قانونی خود را و تمام دوسیه از طی مراحل میشه و حکمی از طرف محکمه با صلاحیت در چارچوبه قانون صادر میشه که آدم مثلا به چند سال حبس محکوم شود، 2 سال، 10 سال، 5 سال، 20 سال حبس محکوم میشه، این آدم به محل مسدود انتقال داده میشه به صورت این را ما حبس میگیم. اما توقیف در واقع انتقال یک شخص به محل مسدود هست قبل از اصدار حکم محکمه با صلاحیت، یعنی شخصی که در انتظار اصدار حکم به سر میبره که تا حکم محکمه با صلاحیت صادر شود. تفاوتش اینه که در واقع توقیف قبل از اصدار حکم محکمه با صلاحیت هست و حبس در واقع بعد از اصدار حکم محکمه با صلاحیت هست که در اونجا از طرف محکمه شخص تعیین سرنوشت میشه که برای چند سال در محل مسدود یا در حبس باید بسر ببره، که در واقع توقیف را ما به صورت خودسرانه هم میتونیم داشته باشیم، به صورت غیر خودسرانه هم میتونیم داشته باشیم.
آقای مزگار، در مورد توقیف خودسرانه به شنونده های عزیز معلومات بدین.
توقیف خودسرانه داریم و توقیف غیر خودسرانه، توقیف قانونی میتونیم داشته باشیم. توقیف قانونی زمانی صورت میگیره که نیروهای عدلی و قضایی که زمانی که یک شخص توسط پلیس دستگیر میشه، بعد تحقیقات انجام میشه و مطابق اسناد و دلایل دلایل و شواهد پلیس تمام مدارک خود جمع آوری میکنه، تحقیقات خود انجام میده، میده به نهاد بالاتر و نهاد سارانوالی، نهاد سارانوالی تحقیقات خود انجام میده، بعد میده به محکمه. در واقع زمانی که توسط نهادهای عدلی و قضایی، توسط پلیس، توسط سارانوالی توقیفی انجام میشه، صورت میگیره، اینجا هست که ما میگیم که البته با حکم محکمه، با صلاحیت، با جواز، زمانی که کار انجام میشه و دلیل توقیف هم از طرف نیروهایی که به اصطلاح توقیف میکنه، شخص به او شخص توقیف شده گفته میشه و اطلاع داده میشه، این توقیف رو ما توقیف قانونی گفته میتونیم. اما توقیف غیر قانونی، توقیف خودسرانه، زمانی صورت میگیره که شخص به صورت اجبار به محل مسدود انتقال داده میشه، توقیف میشه، بدون از اینکه دلایل توقیفی را به او بگوید کسی و بدون از اینکه حکم محکمه یا جواز توقیف را اشخاص یا نیروهایی که او را توقیف میکنه شخص داشته باشه، به دست داشته باشه، بدون جواز توقیف میشه، شخص به محل مسدود انتقال داده میشه و بدون از اینکه دلایل توقیف را به او شخص بگوید که در این صورت توقیف غیر خودسرانه یک عمل جرمی هست. زمانی که کسایی یا شخص یا گروهی به عمل توقیف خودسرانه دست میزنه، عمل جرمی را مرتکب شدن که باید از طرف از طریق نهادهای عدلی و قضایی مورد بازداشت و مورد پیگیری قرار بگیرن، که عمل کاملا یک عمل غیر قانونی هست و حق آزادی و امنیت شخصی افراد و اشخاص مورد سوال قرار میده و نقض میشه.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با میزبانی ما همیرا الکوزی پیشکش کردید. تشکر از این که برنامه را تا اخیر دنبال کردید. در این برنامه روی حق آزادی و امنیت شخصی با آقای باس محمد آموزگار، مسئول بخش آموزش در دفتر صحافی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 1296 FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. تا ای که با ما همیرا الکوزی با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در میزبانی این برنامه قرار می گیرم، شما را به خداوند بینی نیاز می سپارم.
گزارش از ما، قضاوت از شما.